أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات فبالنجم هم يهتدون. بعضی از سوالاتی که جواب داده نشد پاسخ داده بشه، بعد به بقیه این مطالب بپردازیم، اونگاه به عنصر محوری این بخش توجه بیشتر بشه. درباره عربی که چرا عربی نسبت به زبانهای دیگر رجحان دارد، این به استناد هم بیان نورانی امام باقر سلام الله علیه هست که عربی مبین را حضرت اینچنین معنا فرمودند که عربی مبین است چون یبین الالسن ولا تبین الالسن. عربی این قدرت را دارد که زبانهای دیگر را به خوبی ترجمه کند، ولی زبانهای دیگر اون هنر را ندارند که محتوای واژه‌های عربی را تبیین کند. عربی قبل از نزول قرآن کریم گرچه وسعتی داشت، اما در اون منطقه های کشاورزی، دامداری، باغداری و جنگ، غارت، قتل، این گونه از کارها و در بعضی از مسائل نجوم، بعد از نزول قرآن کریم یه ادبیات تازه آمده، اسماء حسنای آمده، معارف الهی آمده، منازل سائرین آمده، شرح صدر آمده، معجزات انبیا آمده، کرامت اولیا آمده. اینها یه سلسله ادبیات خاصی است که به وسیله قرآن کریم بیان شده. الان هم در مشرق عالم یا مغرب عالم کتابی نیست، لغت فرهنگی نیست که بتواند این معارف را پیاده کند. شما ببینید در جهان غرب صنعت خیلی پیشرفت کرده، ده ها کتاب لغت دارند درباره صنایع، قطعات یدکی، کیفیت کاربرد، کیفیت ساخت، کیفیت تعمیر. صدها واژه در لغت غرب هست درباره هواپیما، درباره سفینه فضانورد، که نمونه از اونها تو فارسی یا عربی نیست. خب این صنعت رو اونها درست کردن، اسامی این قطعات رو اونها اختراع کردن، اسامی کاربردها و اهداف رو اونها درست کردن، اسامی ویرانی ها رو اونها درست کردن، اسامی درمان رو درست کردن. این هست. اما درباره علوم انسانی، معارف انسانی، کرامت های انسانی، منازل انسانی، قرب نوافل، قرب فرائض، درباره برزخ، درباره حال احتضار، اون حالت هایی که محتضر با خدای خود دارد، اون حالت هایی که محتضر پیدا میکند که اموال او، اولاد او، سمت های او پیش او متوسل میشود، از اینها اونجا خبری نیست. مهم اون نیست که انسان بتواند کیفیت ساخت و ساز صنایع را ارائه کند. این رو نمیگن لسان مبین، اون لسانی که از آغاز و انجام عالم خبر بدهد، از آغاز و انجام انسان خبر بدهد، از آغاز و انجام پیوند عالم و آدم خبر بدهد، اون میشه عربی مبین. این ادبیات در قرآن کریم هست. شما بخواید این معارف را با زبان صنعت که یک امر فیزیکی است به غرب منتقل کنید، ناچارید از 5-6 کلمات غربی کمک بگیرید تا یه معنای بسیط را ارائه کنید. لذا وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه طبق اون روایتی که حضرت عربی مبین را تفسیر کردن، همود عربی مبین است چون جبین الالسان بلا تبین الالسان. یک و قرآن کریم هم مهیمن بر کتاب هاست، تنها مصدقن لما بین یده که نیست، فرمود این کتاب مهیمنن لما بین یده، این مصدق گذشته است، تورات را، انجیل را، صحف انبیاء گذشته علیه السلام را تصدیق میکند، اما بر همه اونها هیمنه دارد، سلسنت دارد، نفوذ دارد. خب این باید زبانی که سلطان زبان هاست باید اون معارف را بیان کند. فرمود به مهیمنن علی، اگر هیمنه نبود، اگر سیطره نبود، اگر سلطنت نبود، اگر برتری نبود، بله همتای زبانهای دیگر بودند، اما وقتی یه معارف برتری آمد با ادبیات برتری می آید. از این جهت درباره عربی این چنین گفته شد. مطلب دیگر درباره فرق تذکر و تعقل و تفکر هست که اشاره شد. اون جایی که با مقدمات کمتر می شود به مقصد رسید از او به تفکر یاد می شود، اونجا که مقدمات ریاضی و عقلی پیچیده تری دارد از او به تعقل یاد می شود، اونجا که معلوم هست ولی نیاز به یاداوری است از او به تذکر یاد می شود. اینا تو سوره مبارکه رد، اوائل سوره مبارکه رد که هم تذکر بود، تفکر بود، تعقل بود، اینها بود گذشت. مشابه اون چه که در سوره مبارکه رد گذشت در این بخش از آیات سوره مبارکه نحل هم هست. اما اینکه بعضی ها جزء عالمانن، بعضی لقوم یعلمونن، البته افراد متفاوتن. درباره افراد ذات اقدس اله گاهی فهمد که اینها لمن یتفکر، لمن یتذکر، لمن یعقل و مانندان، گاهی دارد لقوم یعقلون، گاهی دارد لقوم یتفکرون. این قومن یعنی قیامشون و قوامشون به تفکر و پژوهش است. الان ما هم در جمع امان تو حوزه هامون، تو دانشگاه هامون میبینیم بعضی ها واقعا متفکرن، قبل از اینکه دست به کتاب بزنن میاندیشن، یادداشت برمیدارن، بعد مراجعه میکنن به کتاب، میبینن خیلی از چیزایی که دیگران گفتن اینو با فکر یافتن. بعضی ها طبعا متفکرن، میبینید مرحوم علامه طباطبایی کتاب کم داشت، کمتر مراجعه میکرد، بیشتر میاندیشید. مجموع کتابهای مرحوم علامه رو نگاه میکردید نظیر طلبهای عادی کتاب داشت. امام رضوان الله علیه همینطور بود. شما کتابخونه ایشون اگه سری میزدید انبار کتاب نبود. بعضی متتبعن، بعضی متفکرن، بعضی محققن، بعضی متحققن. اینا بیش از اون مقداری که تتبع بکنن فکر میکنن، بعد به کتاب که مراجعه میکنن میبرن که نه، اون چرا که دیگران گفتن ایشون با فکر یافتن. اینا میشن لقوم یعقلون، یعنی قوام اینها، قیام اینها، ایستادگی اینها در تعقل ایناست. اما این را ذات اقدس اله به عنوان استعدادهای گوناگون آفریده، البته بیان نورانی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم، اونطوری که مرحوم کلینی تو روزه کافی نقل کرد، این است الناس معادن که معادن ذهب و الفضه. این حدیث جزء حدیث‌های رایج و معروف اون حضرت است. فرمود مردم مثل معدن‌های گوناگونن، بعضی طلا، بعضی نقره، یکسان نیستن، اما اینها امتحان الهی است. اون که خوش استعداد است پیش خدا مقرب نیست، اون که متوسط الاستعداد است پیش خدا بعید نیست، اینا همشون متساویت الاقدامند. ذات اقدس اله به بعضی استعداد بیشتری داد در اثر اینکه رشد خانوادگی داشت، شرایط داشت، همش امتحان است. به بعضی استعداد متوسطی داد، اینا امتحان است. الناس و معادن که معادن الذهب و الفضه. گاهی ممکن است کسی که ضعیف الاستعداد است یا متوسط الاستعداد است در حال قلمرو به استعداد خودش دارای حسن اختیار باشد، بیراه نرود، همون مقداری که میفهمه عمل بکنه، و اون کسی که خوش استعداد است، پر استعداد است، معاذ الله ممکنه کجراه بره. ان الغنا والفقر بعد العرض علی الله. این از بیانات نورانی منسوب است امیر سلام الله علیه است که کی توانگر است، کی توهی دست است، یوم الحساب معلوم میشه. اینجا جای امتحانه دیگه. فرمود ان الغنا والفقر بعد العرض علی الله. وگرنه الان اینجا کسی خوش استعداد باشه یا متوسط باشه نشانه برتری اندالله نیست. بالاخره عالم یه عده با کارگر باشن، یه عده با طبیب باشن، یه عده با مهندس باشن، یه عده با حوزوی دانشگاهی باشن. این اختلاف باعث نظم عالم است. اما حالا چرا زید خوش استعداد است، عمر خوش استعداد نیست؟ اینا رموزی است، اسراری است، نکاتی است که علم به او دسترسی ندارد. احتمال تأثیر خصوصیت های پدر و مادر و قضا و محیط و جامعه هم ضعیف نیست. اسرار پشت پرده را هم که کسی نمی داند. همون بیان حدیث قدسی که ان من عبادی من لا یصلح الا الفقر لو اغنیته لهلک، این هم همین طوره. اما هر کسی به هر اندازه‌ای که از استعداد برخوردار است، اگر بیراه نرود اندالله مقرب است. بسا اسیر که اونجا امیر می آید، بسا امیر که اونجا اسیر خواهد شد، بسا پیاده که اونجا سواره می آید، بسا سواره که اونجا پیاده خواهد شد. این یه دارالامتحان دیگه. اینجا معیار ارزش نیست. معیار ارزش و سنجش و ارزیابی حقیقی اندالله هست یوم القیامه، که ان الفقر و الغنا بعد الارض علالله. نه، اون که خوش استعدادتر است بهتر میفهمد. مرحله عقل علم، علم است. مرحله عقل عزم است و اراده است و اخلاص. خیلی از خوش استعداد است دیدن که استعدادشون حرص بیدن. این ملل و نحل ابن حزم را دیدید، یک. ملل و نحل شهرستانی را دیدید، دو. اینا دو جلده. دو جلده یعنی دو جلده. یک جلد رهاورد انبیا را نوشتن، میشه ملل. یه جلد را رهاورد همین علمای حوزه و دانشگاه را آوردن در برابر انبیا، میشه نهل. این نهلها را همین خوش استعدادهای حوزه و دانشگاه در آوردن دیگه. وگرنه آدم ضعیف الاستعداد که مذهب نمیتراشد که. این چنین نیست. اگه کسی خوش استعداد شد بهشت منتظر اوست تا ببینیم چه میکند. این همه نهلها و مذهبای جعلی و دروغ و کذب و فریه در برابر انبیا را همین خوش استعداد در آوردن دیگه، حالا یا حوزوی یا دانشگاهی. این چنین نیست که هر کسی خوش استعداد شد دوان دوان بهشتی است. این باید آزمون ببیند دیگر. بنابراین هر کسی وجعلنی به قسم کراضیان قانعا از بهترین دعاهای حضرت است. خدایا اون چی که دادی ما را راضی بکن که ما این را به جا مصرف بکنیم. خیلی افرادن که متوسط و مقصد میرسن، نه مذهبی میتراشن، نه از مذهب تراشیده حمایت میکنن. نهلی نیستن، ملی هستن، اهل ملت ابراهیم خلیل. بعضی هستن که خوش استعدادن و شما تجربه هاش هم دیدی. دیگه ذات اقدس اله به هر دو قدرت امتحان داده است، قدرت تفکر داده است. به هر کسی نعمتی بیشتری داد، به همون اندازه از او مسئولیت خواست. از مرحوم بوعلی مسئولیت ها خیلی سنگین تری خواست و از دیگری اون مسئولیت نخواست. به او گفتن اگه کتاب خونتش آتش زدن زندان رفتی، همین رو باید تحمل کنی. و از افراد دیگه اینو نخواستن. از مرحوم شیخ طوسی هم اینچنین. غرض این که هر کسی هر نعمتی را ذات اقدس به اله بوداد، در برابرش هم تکلیف مهم از او خواست دیگر. خب مطلب دیگر مربوط به مالا تعلمون است که به یخلق و مالا تعلمون. این مالا تعلمون هر روز زنده است الی یوم القیامه. برای مردم هر عصر ذات اقدس اله این پیام را دارد که اون چرا که شما کشف کرده اید گوشه ای از مخلوقات الهی است، گوشه از مقدورات الهی است. خیلی از چیزاست که بعدن خلق میشه و خدا خلق میکند. یا شما هستید و میبینید یا آینده ها میبینن، چه مسائل صنعتی باشه، چه مسائل حیوانی باشه، چه مسائل دامی باشه، چه ویروس باشه. این ویروس هایی که سابقه نداشت او آفرید. این بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه هست که کل ما، این معمولا کتاب های حدیثی از اینها به عنوان کلما یاد نمی‌نویسند. این کلما سور است، اینجا جای کلما نیست. کل ما، هر چایی که ذات اقدس اله بخواهد می آفریند، چه در فاهمه شما باشد یا نباشد. اینا بیانات نورانی اون ذوات قدسی است. خیلی از چیزاست که ذات اقدس اله بد خلق میکند. مگه این ویروس ها قبلا بود؟ نه اینکه بود و کشف نشد، خیلی از ویروس ها بود که نبود تا کشف بشود. چون که هر وقت یک گناه جدیدی بیاید بلای جدیدی هم میآید. این طور نیست که همه کارها و همه اعمال شده باشد و الان تکرار گذشته باشد. نه خیر، الی یوم القیامه. این و یخلق ما لا تعلمون هست. به مردم هر عصر و مصری هم میگن که مخلوقات الهی همش همینا نیست که شما میبینید. آینده چیزایی هم خدا خودش خلق میکند، یا دریایی یا صحرایی، یا اگر کرات دیگر را تسخیر کردید در اونجا برای شما میآفریند، چه مرکوب باشد چه غیر مرکوب باشد. به مانند اون این تعبیرات که نعمت ها را ذات اقدس اله از هم جدا کرده است، تذکر و تشکر و تفکر و تعقل را هم از هم جدا کرده است. در بخشی از این آیات که خوندیم پرود به این که و ما زرع لکم، زرع یعنی خلقه، و این عطف است بر اون لیل و نهار، و سخر لکم لیل و نهار و ما زرع لکم فی الارض مختلفا الوانه. اون چه که از میوه های رنگارنگ، درخت های رنگارنگ، معادن رنگارنگ برای شما آفرید، مسخر شما کرد، کار ذات اقدس اله است. این میوه ها اختلاف اصنافشون به همون اختلاف رنگشونه. لکن در سوره مبارکه فاطر یه تعبیری دارد که نشون میدهد غیر از افراد تحصیل کرده، اونها سهمی از مزایا و معارف برتر ندارند. آیه 28 سوره فاطر این است. 27 اولش، قبل از 28 آیه 27 این است. الم تر ان الله انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها. خب این میوه های رنگارنگ. و من الجبال جدد بیض و حمر مختلف الوانها و غرابی بسود. کوها، رده ها، رگه ها، قله ها، سلسله های جبال هم گوناگون است. رنگ های خاک ها فرق میکند، رنگ های درونش فرق میکند. بعد میفهمد و من الناس و دواب و الانعام مختلف الوانه. مردم هم رنگ هاشون فرق میکند، دابه ها هم رنگاشون فرق میکند، دامها هم رنگاشون فرق میکند. اینا رو ذکر میکند. بعد فرماید کزاره که انما یخشى الله من عباده العلماء. میفرماد علما نظیر افرادی نیستن که فقط تفاوت در رنگ داشته باشن. مردم دام، انعام، دواب، اینا رنگاشون فرق میکنن. این مهم، این معنا هست که برخی ها کد دواب بول انعامن، اما نوبت به علما که میرسد مرز اینها رو جدا میکند. فقط انما یخشى الله من عباده العلماء، فقط اینا هستن که معرفشون، شاخصشون، مؤلفشون هم اون حراس از الهی است. خب اینجا هم فرمود به این که مختلفاً الوانو، این فی ذلک لآیة لقوم یذکرون. این آیت جز عناصر محوری بحث است که دوباره باید برگردیم بی. بعد فرمود موجودات دریا، این برای آن است که کسانی که در دامنهای جنگل زندگی میکنن یه سلسله آیات الهی رو میبینن، کسانی که تو کوها زندگی میکنن یه سلسله آیات، کسی که تو دشت و هامون زندگی میکنه یه سلسله آیات، کسی که تو دریا سفر میکنه تجارت دریایی داره یه سلسله آیات. الان که همه روابط توسعه پیدا کرده است، برای همگان همه اینها آیات هم. فرمود با وردزی سخر البحرم لتأکلوا منه لحما طریا، این دریای بین عظمت را مسخر شما کرده، با کشتی ها با قایق ها سفر کنید، ماهی صید کنید، قواسی یاد بگیرید، به عمق دریا برید بدون که غرق بشید، کالا به دستتون بیاد، لحما طریا و تستخرجوا منه حلیة تلبسونها. خب بخش از اینها دریاچند، بعضی دریان بعضی اقیانوسن، کسانی که در کنار اقیانوس زندگی میکنن اینا رو هم تشویق کرده شما غواصی یاد بگیرید. ما اصلا تو دریا را خلق کردیم، در عمق دریا و اقیانوس برای شما لؤلؤ و مرجان آفریدیم که شما بگیرید ازش استفاده تجاری کنید، زیور زنها قرار بدید و ماننده. خب اگر تشویق به بهره برداری از دریا نبود، ساختن کشتی نبود، آشنا شدن به غواصی نبود، این چه بهره برداری از دریاست؟ خب او را مسخر کرده بودن، دریا را مسخر کرده بدونی که انسان غواصی بتونه یاد بگیره، خب این چه تسخیری است؟ فرمود این کار را بکنید و تستخرج منه حلیة تلبسونها و تر الفلک مواخر فیه، ماخر یعنی شکافنده، این فلک این کشتی ها دو طرف آب را می شکافند، یه طرف به طرف یمین یه طرف به طرف یسار راه باز میکنند و می پیمایند. بل همه اینها مسخرن. حالا این در باب این که الآیتو ماهیه، این اونجا انشاءالله که عنصر محوری بحث است انشاءالله روشن میشه، هم آیه تکرار شد هم تسخیر. ولا تبتغوا من فضله ذات اقدس اله، کشتی ها را دریا ها را مسخر قرار داد برای شما، تو از فضل الهی بهره برید، تجارت کنید، سفر کنید به مانند اون و انشاءالله شاکر باشید و لعلکم تشکرون. خب زمین بالاخره میدونید یک کره کوچیکی است تو این فضا، اگر چون چه وزین نبود سنگین نبود در اثر قهر نیروی جاذبه مسترب میشد، اون ما این را با سلسله جبال سنگین کردیم که نلرزد و القا فی الارض رواسی راسی قرار دادیم، میخار دادیم. همون بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه در خطبه اول نهج البلاغه که فرمود و وتد به سخوره میدان ارزهی، میدان یعنی استراب، از همین آیه گرفته شده، ان تمید بکن ماد یمید و میدان هوال استراب، ان تمید بکن یعنی مبادا این که این زمین شما را بلرزاند، بسی که اینجا اکن فاسقون بنابین فتبینو انتوسیبو، یعنی مبادا لعلا توسیبو، مبادا کراهت انتوسیبو و ماننده، مبادا اینکه اصابت کنید قومی را به جهاله، اینجا مبادا اینکه زمین شما را بلرزاند، انتمیده بکن. این یکی. و همچنین نهرها را فراهم کرده است که از بحرها کمک میگیرد به در دسترس شما قرار میدهد، و سبلا راهها را برای شما مسخر کرده است. راه دو قسم است، یا راه طبیعی است مثل دو تا روستا دو تا شهر که بینشون کوه نیست، دره نیست، نهر جدول نیست، نهر نیست، بحر نیست، یه راه طبیعی است، یه راه صنعتی است که بینشون کوه هست و باید با تونل، یا اگر تونل نیست با مترو، این مترو تونل اینها راههایی است که بشر می‌سازد به تعلیم الهی. راه سبیل چه طبیعی چه مصنوعی هر دو فیض الهی است. و سبلن لعلکم تهتدون، از جایی به جایی برسید، به مقصدتون برسید، در راه نمانید. و علامات را برای شما مسخر کرده است، نشانه های آسمانی، نشانه های زمینی، که شما با این علائم می توانید بفهمید که سطح آب تا کجاست، عمق آب تا کجاست. با علائم می شود بیماری ها را تشخیص داد، با علائم می شود درجه هوا، حرارت و بروده تشخیص داد، با علائم می شود رده ها و رگه های این خاک را تشخیص داد که آیا این کوه معدن دارد یا ندارد، و ده ها راه فنی دیگر. و به نجمه هم یهتدون، اینا با نجم که اینجا اسم جنس است و شامل همه نجوم می شود، قبلا فرمود و نجوم و مسخرات، اینجا ها رو مطلق آورد، اسم جنس آورد که شامل همه نجوم می شود. شما وسیله ستاره ها راه میابید، بعضی از ستاره ها قطبی هن، همیشه روشنن برای مردم یک فلات، ستاره قطب جنوب برای جنوبی ها، ستاره قطب شمال برای شمالی ها، همیشه قطب رو نشون میده، دیگه طلوع غروبی ندارد. بعضی از ستاره ها مشرق و مغرب رو نشون میدن. الان هم در سفرهای دریایی و غیر دریایی با وسیله قطب نما و جهت یاب اینا مسیر تشخیص میدن، این هواپیما ها رو اینو تعیین میکنن، کشتی های دریا رو اینا تعیین میکنن. قبلا هم مسافرت های صحرایی رو همین ستاره ها راهنمایی میکردن. این یه شرح کوتاه از این چند آیه. اما عنصر محوری ملاحظه فرمایید که فرمود اینها آیه، در این قرائت هم این نکته ملحوظ باشد. بعضی ها آیه 12 که فرمود و سخر لکم اللیل و النهار و شمس و القمر و النجوم مسخرات به امره، که در این قرآن ها هست، همگان این چنین قرائت نکردن. بعضی ها، بعضی از قراء همه را منصوب قرائت کردن یک، بعضی ها همه را مرفوع قرائت کردن دو. اون چی که فعلا قرائت رایج است این است که شمس و قمر منصوب است عطف بر لیل و نهار و نجوم مرفوع است. محتوای همه اینا میتواند جامع مشترکی باشد. اما حالا اون عنصر محوری، چند جا فرمود سخر، یک، چند جا فرمود این آیه است، گاهی مفرد گاهی جمع، این دو. تسخیر غیر از قصر است، قصر با سین یعنی فشار، شتاب، قهر. قصر با سین همون معنای قهر رو میدهد. عالم با تسخیر اداره می شود یا با قصر، یعنی با قهر، یعنی با تحمیل. قرآن پیامش این است که جهان با تسخیر اداره می شود، نه با قصر و قهر و تحمیل. تسخیر عبارت از آن است که یه موجودی هدفی دارد، یک، راهی دارد، دو. این موجود که راه دارد و هدف دارد، راهزنانی هم برای او هست. اگر کسی او را حمایت و هدایت کند که راه خود را طی کند، راه دیگران را نبندد، یک، بی راه نرود، دو، کسی هم راه او را نبندد، سه، که این به مقصد برسد، این رو میگن تسخیر. تسخیر آن است که یک عامل برتر، یه موجود متحرکی را که راه دارد، هدف دارد، در طی راه خود و در نیل به هدف خود حمایت و هدایت کند، نه او بی راه برود، نه در راه فرو بماند و فرو برود، نه کسی راه او را ببندد، نه او راه کسی را ببندد. اینو میگن تسخیر. اگر چون که یک کشاورز ماهری وقتی باران آمده از قله کوه سرازیر شده، به سینه کوه رسیده، به دامنه کوه نائل شد، رسید، این ممکن است هرز بره. اگر کشاورز راهی باز کند که این آبها به جای اینکه هدر برن، هرز برن، به مزرع و مرتع برسن، سدی هم بسازد که مزاحم دیگران نباشن، این کار کشاورز رو میگن تسخیر، میگن او آب را تسخیر کرده است، نگذاشت هدر برود، آب راه خود را طی کرد، به مقصد رسید، به تشنه ها را سیراب کرد، بیراه نرفت که بشه سیل، کسی هم جلو او را نگرفت. اما اگر کسی آب را با لوله با فشار بالا ببرد میگن قصر است، این تا نفسش تموم شد بر میگردد، تا اون عامل بیرونی رخت بربندد این بر میگردد. نظام عالم بر اساس تسخیر اعلام شود، چه گیاهان، چه جمادات، چه گیاهان، چه حیوانات، چه انسانها، چه دریا، چه صحرا، چه موجودات سپهری، همشون با تسخیر بریدن. این یه مطلب که اینا رو تکرار فرمود. یه مطلب این که اینا آیند، این از اهداف مهم قرآن کریم است که اینها نشانه خدایند. اون چی که شما الان در علوم بشری میبینید همینها را مطرح میکنن، اما یه علم سکولار هست یا یه علم ابن السبیل است که از اول و آخر محروم است. همش سخن این است که زمین این چنین بوده است، الان این چنین است، پیش بینی می شود آینده این چنان بشود، دریا این چنین است، ستارها این چنینن، راه شیری این چنینن، همش سیر افقی است، قبلا اون طور بود، الان این طور هست، آینده این چنین می شود. این علم رایج دنیاست، دانشگاه هم همین رو تدریس میکنند. بارها به عرضتون رسید تا متون درسی یه همچه علم سکولار هست دانشگاه ها اسلامی نخواهد شد. ممکن است دانشجو مسلمان متدین اهل نماز شب باشد، ولی متن درسی او درس اسلامی نیست، فیزیک اسلامی نیست، اصولا فیزیک، شیمی، ریاضی غیر اسلامی نیست، ما علم غیر اسلامی نداریم. اینا آمدن این هو الاول و هو الاخر را از نظر هستی قطع کردن، یک عقل را که از بهترین حجت‌های الهی است این را کار بشر دانستن، دو اومد این متون درسی شده یه درس سکولار. قرآن آمده این کالاهای غصبی را به صاحبش برگردوند، گفت نگویید زمین این چنین بوده است، این چنین هست و این چنین می شود، بگید چی کرد و برای چی کرد. این بال هو الاول و بال هو الاخر را، هو الاخر را به این بدنه علوم و به این لاشه علوم داد، این علم رو پرواز در آورد. چی کرد؟ برای چی کرد؟ این یکی. دوم، نگو من خودم درس خوندم فهمیدم، قدم به قدم دیگری شما را هدایت کرد. عقل حجت خداست. میبینید اون فطریات را، تعبیر آیه سوره مبارکه روم این است، اون فطریات را بالاخره ما هر چرا میفهمیم یا بدیهی است برای ما یا نظری منتهی به بدیهی است. اگر بدیهی بود حجت الله است، اگر نظری منتهی به بدیهی بود حجت الله است. البته کار بسیار دقیقی است که انسان باید از وهم و خیال و انواع و اقسام مغالطات برسد تا یه مطلب بیان، یک مبین، دو به دست بیاورد. اگر به دست آورد حجت است. این اختصاصی به کارهای عقلی ندارد، تو کارهای نقلی هم ما این عویسه رو داریم. اگر عقل حجت خداست و فطریات حجت خداست، اون تعبیر لطیف آیه سوره روم روشن می شود، فمود فعقم وجهک للدین حنیفا. این جمله نمی رساند که دین در درون شماست. فعقم وجهک للدین و الالدین، شاید دین بیرون باشد، للدین حنیفا، فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. این فطریات شما، دین شماست. اگر شما چیزی را با برهان عقلی فهمیدید دیگه با صحیح زراره فرقی نداره. میشه یک طبیبی متخصص قلب باشد با برهان عقلی بفهمد که قلب را باید این چنین معالجه کرد و نکند و در قیامت عذاب نبیند؟ این میتواند در قیامت باید خدا یا شما که در قرآن در روایت نگفتی قلب چی را عمل بکن؟ یا بهش میگوین این فهمی که من به تو دادم مثل صحیح زراره است؟ این که ببینید تو فقه ما فراوان میگن و یدل علیه الادله الاربعه، همین است. عقل حجت خداست. اگر کسی بگوید من خودم زحمت کشیدم، خودم فهمیدم، اینا علوم بشری است، این هم حرف قارونه. این اسلامی حرف زده ولی قارونی فکر کرده. اون محرومم بیش از این نگفت، گفت که انما اوتی تو علا علم اندی، من خودم زحمت کشیدم این مالو فراهم کردم. خب خودم زحمت کشیدم یعنی هویت من مال خدا، عاقله رو او داد، اما عقل کار منه، من خودم فهمیدم. خب تو که در اصل هویت انت الفقراء الله، این علمه که ما لم تکن تعلم است و علم الانسان ما لم یعلم است. این فطریات که یا بیان باشد یا مبین، دین خداست. ذالک دین القیم. اونگاه اون حدیث لطیفی که مرحوم تریحی تو مجمع البحرین نقل کرده که متاسفانه تا کنون سند پیدا نشده، اون حدیث معناش روشن است ولی سندش تعمیم می شود. اونی که مرحوم تریحی تو مجمع البحرین زیر لغت عقل نقل کرد این است که العقلو شرع اون از وجود بارک هست امیر نقل میکرد تا اون فی حدیث علیین علیه السلام، العقل شرع من داخل و شرع عقل من خارج. این از لطائف تعبیرات هست امیر است، منتها سند نداره. خب البته اگر چون همونطوری که روایت هایی که مربوط به فقه و اینهاست فقها عمل کردن بهش عمل کردن جبران عملی دارد، روایتی که مربوط به حکمت و فلسفه است وقتی حکما و متکلمان بهش استدلال میکنن این جبر عملی دارد، ولی تعبیر سوره مبارکه روم نسی ذالک دین القیم. اگر قرآن قیم است، اگر اثرت طاهرین قیمن، عقل برهانی نه قیاس و خیال و گمان و وهم که همه اینها را عقل مغالطه می داند، این دین قیم است. اگر این شد، اگر کسی با این دین قیم زندگی کرد، اونگاه همون حرفی که دیگران گفتند اگر فیض روح القدس مدد کند دیگران هم بکنند اون چه مسیحا می کرد، اگر کسی چنین عقلی پیدا کرد دیگران هم بگویند اون چرا که بابا طاهر میگفت. اون میگفت به دریا بنگرم تو رو ببینم، به صحرا بنگرم تو رو میبینم. این رو خوب عنایت کنید، ممکنه یه مقدار طول بکشه، یه 5-6 دقیقه صبر کنید، حالا اگر اذانم شده خیلی عجله نکنید، چون ممکنه این در تلیعه بحث بعدی نشه او رو بیان کرد. و اون این است که اگر کسی به اینجا رسید صدر و ساقه عالم را آیه میبیند، که الان اینجا مکرر در مکرر بود، این آیه است این آیاتن، این آیه است این آیاتن. الآیت ماهیه؟ این مطلب هم جز محکمات بحث است که بارها برز رسید. دو منطقه است که منطقه ممنوع است، احدی بون دو منطقه راه ندارد، میدن انبیای و اولیاء السلام، هویت مطلقه مقام ذات احدی به راه ندارد، اجتناع صفات ذات هم احدی به راه ندارد. حرف همه انبیاء این است که ما عرفناک حق معرفته، اما ما ایمو ظهور حق، ما ایمو فیض حق، ما ایمو فعل حق، ما ایمو تجلی حق که مقام فعل اوست. مثل که ما با آفتاب کار نداریم مگر کسی آفتاب میبینه. بارها برزنون رسید اندل کسوف با اینکه آفتاب گرفته است، گفتن اگر گوشه ای از آفتاب را با چشم غیر مسلح ببینی کور میشی. مگر میشه آفتاب دید؟ اون چی که ما میبینیم نور اوست، اما هیچ کسی تردید ندارد که دارد آفتاب میبیند. اون هم که میگوید آفتاب آمد، دلیل آفتاب نورش دارد میبیند، مگر جرم آفتاب را میشه دید؟ اون کارشناس میگوید این هوس نکن، هوس نکن، مگر جرم آفتاب؟ آفتاب دیدنی است، اونقدر قوی است که نگاه همان و کور شدن همان. خب پس ما اگر چنچه آفتاب رو ببینیم، به تردیدم نداریم که این آفتاب است، آفتاب داره ببینیم، میگم آفتاب طلوع کرده، آفتاب غروب کرده، با نور او سر و کار داریم، نه با جوهر ذات او. این که گفته میشود جهان آینه است، پس اون دو منطقه منطقه ممنوع است، میشه مقام ظهور حق. اینا آیه فیض حقن، ظهور حقن. آین یعنی چی؟ آین علامت. این علامت ها دو قسم است، بلکه سه چهار قسم است. یه قسمش اعتباری است، مثل که پرچم علامت است، یه فرزی که رو دوش یک افسر یا درجه دار دیگر است علامت است. اینا قراردادی است، هر ملتی، هر مردمی، هر در عصر مصری یه قرارداد خاصی داره که این پرچم نشانه فرون مملکت است، این یه تکه فرز نشانه افسری یا سرهنگی فرون شخص است. اینا قرار داده است، لا اعتبار بها. اینا آیت. قسم دوم آیت های تکوینی است که دیگه شرق و غرب ندارد. یه چمن آیه آب است، یه دود آیه آتش است. این دیگه به مشرق و مغرب اختصاص ندارد، به مردم عصر و مصر اختصاص ندارد. اینا علامت هست، اینا آیت های تکوینی هست، علامت های تکوینی هست. اما مقطعی هست، این چمن مادامی که چمن است آب نماست، اما بعد از اینکه آبش قطع شد و چمن خشک شد و پژمرده شد و به صورت خاک در آمد که آب نشون نمیده. این دود وقتی به هوا تبدیل شد که دیگه آتش نشون نمیده. پس آیت بودن دود برای آتش یا چمن برای آب مقطعی است، ندائمی. بعضی از موجودات که در جمیع شرایط و زمان و زمین آیان، ما یه هم چیزی غیر از این که جهان را نسبت به ذات اقدس اله یه همچه آیه بدانیم نخواهد بود. مثلا آب، آیت آب، آبافرینه، چه یخ باشه همین رو نشون بده، تبخیر بشه همین رو نشون بده، نوشیده بشه، جذب در بدن بشه همین رو نشون بده، به صورت عرق از بدن خارج بشه همین رو نشون بده، بعد دوباره تبخیر بشه همین رو نشون بده، وقتی به هوا تبدیل شد دوباره برگرده به صورت ابر در بیاد همین رو نشون بده. هیچ موجودی در هیچ شرایطی نیست که نگوید خدا. این مرحله سوم. مرحله چهارم، اینا تکوینی هن، بله. اینا که آیت تکوینی هن، خدا رو نشون میدن. آیا آیت بودن برای این آب یا برای هوا نظیر زوجیت عربه است، لازم ذات است، یا از این دقیق تر آیا موجودات که آیات الهی هن نظیر لوازم ذات هن که از ذات جدا نمی شود؟ زوجیت رو نمیشه از عربه جدا کرد، آیت بودن را نمیشود از ارض و سما جدا کرد. اینن اگر این باشد که خطر دیگری در پیش است، و این است که میدونید هر لازم در مرحله ملزوم نیست، لازم تابع است، ملزوم متبوع است. زوجیت کیف مخصوص به کم است، عربه کم است، اینا دو مقولن جدای از همن. اونجا که جای عربه هست جای زوجیت نیست، اونجا که جای زوجیت هست جای عربه نیست. لوازم ذات حتما از مقام ذات جدایند، دورن، متأخرن. اگر آیت بودن معاذالله برای اشیا از سنخ زوجیت عربه باشد، پس اشیا در درونشون خدا رو نشون نمیدن معاذالله. این محال است، باید آیت بودن را ببریم به درون اشیا، درون را خالی کنیم، چیزی در درون اشیا نیست جز آیت الله بودن. میشد شما چیزی به نام حجر داشته باشید، بگوید این حجر آیت خداست، اون مدر آیت خداست، این دریایت خداست که دریا ذاتون ثبت له آیه بودن، آب حقیقتون ثبت له انها آیتون، این معلوم میشه که آیت بودن در درون ذات نیست. اگر در درون ذات نبود این فقیر نیست، این میشه غنی، این خدا رو نشون نمیده. باید درون ذات تخلیه کرد. هیچ چیزی در صدر و ساق و شمال و جنوب و جدران آب نباشد الا آیت حق. این معنای این که به هر دریا بنگرن تو رو میبینن. حالا آیت چی رو نشون میده؟ الان این علامت ها، این فرز ها که خیاب رو نشون میدن، اگر یک کسی غرق مشاهده این فرز باشه که این جنسش چیه، خب این که دیگه خیابون رو نمیبینه، این فقط بدون فلش رو ببینه ببینه کجا خیابون رو نشون میدن. آیا اشیا اینجورن یه جهتی دارن که خدا نما نیستن؟ یا عمقشون، سطحشون، باطنشون، ظاهرشون، اسمشون، وصفشون همه به همه میگوید الله؟ اگر این است، اگر کسی به این معرفت رسید، همونطوری که فیض روح القدس باز مدد فرماید دیگران هم بکنن اون چه مسیحا میکرد، اگر کسی این راهای عقلی را طی کند دیگران هم بگویند اون چرا که بابا طاهر میگفت. والحمد لله رب العالمين.